وبه نستعين، الحمد لله وصلوات على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. التحقيق عن درباري أدلة إثبات التعبد بخبر عدل. در این رابطه گفته شد که دلیل اثباتی به دو صورت هست. صورت اول دلیلی است که اقامه می شود برای که خبر عادل به ما هو، خبر عادل را قابل تعبد اعلام کند، که در حقیقت ادله اثبات حجیت به صورت کلی هست. صورت دوم ادله است یا قواعدی است که به طور خاص و در مقام عمل اعتبار برای خبر عادل اثبات کنند، که بحث توثیقات و قواعد رجالی است. در اصول اون مرحله اول مورد بحث قرار می گیرد، ادله‌ای که به طور کلی اقامه می شود در جهت اثبات حجیت خبر عادل، یا به عبارت دیگر در جهت اثبات تعبد، جواز تعبد به خبر واحد به ما هو خبر واحد. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادله را مورد استناد قرار داده اند تحت عنوان ادله مجوزین تعبد به خبر واحد. دلیل اول آیه 90، انجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انجا اکن فاسقون به نبأ فتبین انتصیب جهالتا فتصبح ندیری. قسمت آخر درست خوندم؟
انتصیب قوما به جهالتا فتصبح على ما فعلتم ندیری.
بله، انتصیب قوما به جهالت فتصبحوا اما فعل على ما فعلتم نادرین. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة على ما فعلتم نادمين. سورة حجرات آية شماره 6. در این آیه استنادهای متعددی وجود دارد. ابتداعا شیخ می فرماید که این آیه دلالت دارد بر اینکه خبر فاسق را تبیین کنید و خبر مخبر عادل را تبیین نکنید، قبول کنید. عنوان استدلال این هست. بعد می فرماید که استدلال به این آیه به دو وجه ممکن است. وجه اول این است که بگیم در این آیه تبیین و تثبت تعلیق شده است به مجیء خبر به مجیء فاسق، و در صورتی که مجیء منتفی بشود معلق علیه تبیین منتفی است و حجیت مستقر است که می شود به عنوان مفهوم شرط. و وجه دوم رو می فرماید که امر شده است به تثبت و تبیین از این خبری که مخبر فاسق آورده است، از این مخبر از صدق و کذب مخبر فاسق. و این تبیین در حقیقت دو مورد دارد، یعنی دو تا متعلق دارد. بر اساس احتمال دارای یکی از دو متعلق هست، یا متعلق به وصف ذاتی است یا متعلق به وصف عرضی. چون فاسق در این آیه متضمن دو وصف هست، یک مخبر این خبر که وصف ذاتی است، دو فاسق بودنش که وصف عرضی است. و می فرماید بر اساس مناسبت، یعنی قرینه تناسب حکم و موضوع که تبیین که حکم هست مناسبت دارد موضوع فاسق را، با نسبت به فاسق تبیین مناسب هست. بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع تبیین تعلق دارد به فاسق. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که اگر فاسق نیامد و خبر نیاورد، در آن صورت خبر عادل یا بدون تبیین رد می شود که در این صورت عادل اسوأ حالا من الفاسق، و یا قبول می شود که هو المطلوب. استدلال به این آیه به همین صورت هست. در حقیقت صورت اول به نحو قضیه شرطیه یا تمسک به مفهوم شرط است، صورت دوم در حقیقت جمله وصفیه یا مطلب مربوط به مفهوم وصف می شود. بعد از آن که این دو تا صورت را، دو وجه را برای استدلال و استناد به این آیه می فرماید، یک توضیحی را اضافه می کنند. می فرماید که اون وجه دوم که در حقیقت تمسک به مفهوم وصف هست، در صورتی است که وجوب تبیین وجوب نفسی باشد. اگر تبیین وجوبش وجوب نفسی بود، در آن صورت همان شرحی که داده شد جا دارد که باید واجب است تبیین بشود از مخبر، از فرد فاسق به ما هو فاسق، که این وصف می شود متعلق حکم یعنی وجوب، وجوب تبیین. می فرماید اما اگر دیدیم که وجوب تبیین وجوب شرطی است، وجوب شرطی این است که برای یک مشروطی الزام در آن شرط آمده باشد، یک شرط الزامی در جهت تحقق یک مشروط آمده باشد. در اینجا می‌بینیم که تبیین وجوبش وجوب شرطی است، که شرط است برای قبول کردن خبر واحد. بنابراین در صورتی که وجوب شرطی باشد نسبت به تبیین، میتونیم بگیم که خبر فاسق به ما و فاسق مشروط به تبیین است. شرط قبولی خبر فاسق تبیین است و این شرط در خبر عادل نیست، شرطی است که اختصاص دارد به خبر فاسق. لذا بدون اینکه راه طولانی را در نظر بگیریم، از این طریق استدلال را کامل کنیم که خبر فاسق مشروط به تبیین است نه خبر عادل. بعد از که شیوه استدلال را کامل بیان میکند و توضیح و آسانسازی که گفته شد، آنگاه می‌فرماید که این استدلال به آیه 90 اشکالات زیادی دارد. ربما گفته شده است بیش از 20 تا اشکال در این آیه ذکر شده است، اعلام شده است که از جمع این اشکالات دو اشکال قابل ضبط و جواب نیست، که اول به اون دو اشکال اشاره کنیم، آنگاه اشکالاتی که قابل ضبط و رد هست را مروری بکنیم. اجمالا می‌فرماید اشکال اول این است که در این آیه که آمده است ان جاءکم فاسقون بنبأ، این جمله می‌بینیم متضمن وصفی هست به عنوان فاسق، و منطوق این است که خبر فاسق را تبیین کنید. و فاسق چیه؟ فاسق یک وصف هست و در اصول ثابت شده است که وصف مفهوم ندارد، مخصوصاً وصفی که معتمد به موصوف نباشد. منظور از غیر معتمد به موصوف، یعنی وصف بدون موصوف ذکر شده باشد. فرق بین مفهوم لقب و وصف هم این شد که اگر صفت و موصوف با هم عنوان مسئله باشد، بحث از مفهوم وصف به میان میاد. اگر فقط وصف بدون موصوف عنوان بشود، موضوع قرار بگیرد، بحث از مفهوم لقب به میان میاد. و به طور مطلق در مفهوم خوانده این که یک قضایایی است که قطعا مفهوم دارد، مثل قضیه مفید حصر. یک قضیه است که قطعا مفهوم ندارد، مثل قضیه لقب. و یک قضیه است که علل مشهور مفهوم دارد، مثل قضیه شرط. و غیر مشهور اشکال میکند. و قضیه است که غیر مشهور، قضیه که مشهور مفهوم ندارد، مثل قضیه وصفی است. و غیر مشهور مفهوم دارد. اینا دیگه برای شما توضیح واضحات. در این صورت می‌فرماید که می‌شود مفهوم وصف، وصف غیر معتمد، می‌فرماید مثل لقب است. قضیه منتهی می‌شود به مفهوم لقب، و لقب مفهوم ندارد تمام. و یا این که همین استناد را به صورت شرط در نظر بگیریم، به صورت مفهوم شرط در نظر بگیریم، بگیم خب ما به مفهوم وصف تمسک نمی کنیم، به مفهوم شرط تمسک میکنیم. این جا اکم فاسقون بنابر این فتبینو، می فرماید که اگر به مفهوم شرط تمسک بشود، مفهوم شرط در صورت می تواند محقق بشود که تعلیق مربوط به موضوع نباشد، تعلیق مربوط به حکم باشد. به عبارت دیگر خود مشروط موضوع نباشد، که اگر مشروط موضوع بود، در صورت انتفاع شرط سالم منتفی به انتفاع موضوع می شود و مفهوم زمین ندارد. مثل اینکه انا رزقت ولدن فاختنه. خب این رزق تا ولدن، ارتزاق ولد، رزق ولد موضوع هست و مشروط و متعلق شد. و در صورتی که ولد مرزوق نشود، دلالت بر عدم وجوب ختنه زمینه ندارد، سابقه منتفی به انتفاع موضوع هست. یا در آیه قرآن ان حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها او مثلها، قریب این مضمون هست. خود در صورتی که کسی سلام بکند، جوابش واجب است. منتها اگر کسی سلام نکند، عدم وجوب معنا ندارد، موضوع ندارد، سالب منتفی به انتفاع موضوع هست. و در اینجا هم که انجا اکن فاسق، و فاسق می شود موضوع. اگر فاسق آمد تبیین کنید، اگر فاسق نیامد موضوع منتفی است، دیگه جایی برای تبیین نیست، مفهوم ندارد. این اشکال اول که دارای تفصیل بود، اما اشکال دوم را که مستند می‌فرمایند به قدمای اصحاب که گویا شیخ هم در کتاب عده هم به این ایراد یا اشکال عنایت فرموده اند، و آن این است که گفته می شود در این آیه یک تعلیل داریم. تعلیل این است که فرد اگر تبیین نکند به جهالت روبرو می شود. اصابت به جهالت تعلیل است. خب این اصابت به جهالت که تعلیل هست عمومیت هم دارد. معناش این است که اگر شما تبیین نکنید و به علم نرسید، تمسک و استفاده گویا جائز نیست. چرا؟ که اصابت به جهالت است و نتیجهش هم ندامت. در این صورت یعنی با توجه به این تعلیل میبینیم که خبر عادل هم مکلف را یا فرد یا مخاطب را به علم نمیرساند، و خبر عادل هم یه خبر ظنی است، موجب علم نیست، رفع جهالت نمی کند، و احتمال اصابت به جهالت وجود دارد و احتمال ندامت هم در کار هست. عموم تعلیل هم خبر فاسق شامل می شود که موجب علم نیست، تبیین شود تا علم حاصل بشود، تا رفع جهالت تبیین بشود، تا رفع جهالت. و در ابتدا ملاکش اینه که موجب علم نیست، خبر عادل موجب علم نیست. پس موجب علم که نبود، در برابر علم جهل هست. اصابت به جهالت است و عموم تعلیل اقتضا می کند که خبر عادل هم مورد تبیین قرار گیرد، برای اینکه علت اصابت به جهالت و برخورد به ندامت است از فعلی که عن جهلن انجام گیرد. اگر توهم بشود که خب چرا فاسق پس آمده است، جواب از جهت برجستگی و احتمال قوی در وصف فاسق، فاسق عنوان شده است که اون مصداق بارزی است برای خطر اصابت به جهالت. این عموم تعلیل. در صورتی که عموم تعلیل بود، عموم تعلیل با مفهوم شرط که شما در نظر بگیرید ابتداءً تعارض میکنند و مفهوم شرط را مانع میشود. اگر شما بگید که تعارض کند و کار به ترجیح کشیده بشود و بعد هم تساقط یا تأخیر یا راه حل دیگری در نظر گرفته شود، میگیم علی تحقیق عموم تعلیل مقدم است بر مفهوم. چرا؟ برای اینکه عموم تعلیق دلالتش دلالت لفظی است و مفهوم دلالتش دلالت التزامیه و عقلیه است، اخلاقیه است. عقلیه نیست، اخلاقیه است. دلالت منطوق بر مفهوم مقدم است و دلالت تعلیل هم بر عموم مفهوم مقدم است. این دو تا اشکال را بفرمایید که قابل ذب و فرار و جواب نیست. اما در نهایت یک جوابی را خود شیخ انصاری از اشکال دوم ارائه می کند که قابل ذکر هست. می فرماید والاولا التفسی، می فرماید که جهالت به چند معنا هست. جهالت در برابر علم هست، درسته، ولی خود جهالت به معنای سفاهت هست و به معنای شک هم هست. جهل شک هست، شک هم جهل هست. و در این امور جهل با معنای شک بیشتر تناسب دارد که مکلف خبری را که میشنود در حالت شک و تردید قرار میگیرد. نتیجتا منظور از جهالت شک هست. منظور از جهالت که شک بود، طبق تناسب آنگاه میبینیم خبر عادل که فردی است شناخته شده و مورد اعتماد برای کسی که اهل تحقیق هست، ببیند که خبری را فرد عادل آورد. این خبر رسانی از سوی این فرد عادل نوعاً موجب اطمینان می شود، چون شخص خودش محققانه دیده است که مخبر عادلی است، موجب اطمینان می شود. این دو تا نکته که گفتیم جواب داده شد که چه؟ که در خبر عادل از تعلیل خبری نیست. تعلیل چه بود؟ اصابت به جهالت و ندامت در پایان کار. نه، جهالت نیست، شک هست. و بعد هم شک و تردید که معنای جهالت بود، در خبر فاسق جهالت هست، شک هست. اما عادل که خبر بیارد چه می شود؟ اطمینان است، موجب اطمینان می شود و رافع شک، رفع جهالت می شود. اصابت به جهالت نیست، رفع جهالت است، چون اطمینان آور است، رافع شک. جواب درستی بود که ایشان فرمود از این اشکال تا اینجا. اما در باره مفهوم وصف که در ابتدا فرمودن و مفهوم شد، آنچه که علی تحقیق در این رابطه میتوان گفت این است که این قضیه اولا بر فرض اینه که مفهوم وصف در کار باشد. خوب دقت کنید که در نهایت میگیم مفهوم وصفی در کار نیست، چون اون وصفی که در مدخول شرط قرار بگیرد دیگه از مفهوم وصف بودن بیرون هست. اینو خوب داشته باشید، من نکات جوهریه. و اما بر فرضی که بگیم مفهوم وصف هست، ما در مفهوم وصف علی اطلاق نفی مفهوم نمی کنیم. بلکه به طور قطعی، به طور مطمئن یا طبق اتفاق صاحب نظران و رأی محققین میگیم مفهوم وصف به طور مطلق قابل التزام نیست، مگر در صورتی که اگر در جمله وصفیه مفهوم در کار نباشد موجب لغویت وصف بشود، وصف لغو در بیاد. در اینجا هم که وصف که فاسق هست بسیار به شکل برجسته آمده، اگر مفهوم رو براش قائل نباشیم طبیعتا موجب لغویت می شود. ذکر فاسق چه فائده ای دارد؟ اصلا فائده ای دیگه ندارد. بنابراین ذکر فاسق به عنوان تقیید هست، فائدهش تقیید هست، تقیید نتیجهش مفهوم هست. در صورتی که تقییدی نداشته باشد ذکرش لغوه. بنابراین این مفهوم، این وصف مفهوم دارد. اگر شما اشکال کنید که مفهوم لقب است، این رو هم یه نکته است عنایت کنید. مفهوم لقب جایی است که بگید از خود شما ها آموختیم، مفهوم لقب جایی است که از لقب خبری، ذکری و اشاره و اثری نباشد، از موصوف. لقب وصفی است که از موصوف لم یکن عین ولا اثر. اما در جایی که وصف باشد ولی از موصوف خبری هست، اشاره هست، وجود ذهنی دار، وجود در ذهن هست، در اونجا مفهوم لقب نیست، مفهوم وصف. در این مسئله طبق حکایت ولید هست، ولید آمده خبر آورده، موصوف مشخص و معینه. در صورتی که موصوف معین باشد ولو لفظاً ذکر نشده باشد، به نحوی مورد اشاره و خطاب قرار بگیرد، به نحوی که لفظ دلالت کند بر وجود موصوف، در اینجا دیگه لقب نیست، می شود مفهوم وصف. و مفهوم وصف که شد، در این صورت وصف هم اگر مفهوم براش قائل نشویم ذکره و حذفه سیان می شود و مناسب کلام الله نخواهد بود. اضافه کنیم در باره مفهوم وصف یک قاعده است و اون قاعده هم بر یک قاعده متکی است. در قاعده در مفهوم این است که قید متعلق به حکم باشد نه به موضوع. این قاعده برای مفهوم است. اگر قید مربوط به حکم بود قاعده یا تنه مفهوم دارد، اگر مربوط به موضوع مفهوم ندارد. و نکته دیگرش یا قاعده دیگری این از کجا بفهمیم؟ این را فهم این مطلب برمیگردد به حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. اگر حیثیت تقییدیه بود قید ارتباط دارد به موضوع، و اگر حیثیت تعلیلیه بود قید تعلق دارد به حکم. در اینجا ببینیم که فسق جور عنوان فسق قید موضوع هست، یعنی جزء الموضوع هست. در مثال حیثیت تقییدیه اکرم زید العالم و حیثیت تعلیلیه اکرم زید العالم لعلمه، اکرم زید لعلمه. در تعلیلیه قید میرود به سمت حکم. در اینجا هم علی تحقیق حیثیت، حیثیت تعلیلیه است، چون تبیین لفسقی است نه لامر آخر، نه لعداوت، نه لاجل خطر، لفسقی. حیثیت که حیثیت تعلیلیه بود، حکم تقیید می شود. تقیید حکم مساوی با وجود مفهوم هست. مطلب تا اینجا تمام. اون چی که باقی مون اگر حوصله کن اینم بگم که ای کامل بشه. دو دقیقه است. عزف الازاله که اشاره شد که اینجا مفهوم وصفی در کار نیست. این داشته باش. چرا؟ چون مفهوم وصف در جمله وصفیه است. اکرم زید عالم جایی که مدخول ادات شرط باشد جا برای مفهوم وصف ندارد. از اساس جمله شرطیه می شود ولو وصف مشروط واقع شده باشد، می شود جمله جمله شرطیه. بنابراین منیل اساس مفهوم وصفی در کار نیست. همانطوری که گفته شد معروف و مشهور تمسک به مفهوم شرط کرده اند، معلومه دیگه. و شرط هم مفهوم دارد، مثل که تطمش وقت میخواد. شرط هم اینجا که تجزیه میکنیم سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست. یک کمی توضیح لطیف و ظریفی دارم. فردا انشاءالله فردا درس شنبه دیگه. برای سلامتی آقای مولانا صلوات خواهد کنم.